أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما عزیزان. الحمدلله و المنه به خطبه 186 رسیدیم، خطبه ای که یک سوم نهج البلاغه است، چه این که توحید است و بلندترین خطبه توحیدی امیرالمؤمنین. جلسه گذشته بخش اول خطبه را محضر شما عرض کردیم و اما بخش دوم، امیرالمؤمنین در باب صفات الهی، در باب صفات سلبی خدا فرمود لا یشمل به حد، هیچ حدی مشمول ذات خدا نمی شود. خب حد هم معنای لغوی داره هم معنای اصطلاحی. در معنای لغوی انتها داشتن چیزی رو میگن حد، پایان چیزی رو میگن حد. خدای متعال هیچ پایانی برای او قابل تصور نیست، چه این که او آخر است، هم اول است هم آخر است هم ظاهر است هم باطن. پس او حد لغوی ندارد، همانگونه که حد اصطلاحی هم ندارد. حد مصطلح یا حد اصطلاحی، حد تام و حد ناقص، حالا مواردی داره، انواعی داره، کمترین جنس و فصل داشتنه. خدای متعال حدی ندارد، شامل نمی شود بر او حد جنس و فصل. مثلا در مورد انسان میگن انسان حیوان ناطق است، حیوان جنس انسان است، ما و بقیه حیوانات در حیوانیت مشترک هستیم. فصل اون ویژگی خاص ماست که بقیه اون اجناس، بقیه اون حیوانات ندارن. ما ناطقیم، ناطق به معنای عاقل، بقیه حیوانات نیستن. خدا این گونه نیست که در یک ویژگی با بقیه مشترک باشد و در بقیه صفات ویژه باشد. هیچ شباهتی بین خدا و مخلوقات نیست. لذا لا یشمل به حد، چه حد لغوی چه حد اصطلاحی. ولا یحسب به عد، خدای متعال به عدد شمرده نمی شود. خدا چند سالشه، چند متره، چقدر پول داره، نه خود او، نه ذات او، نه صفات او قابل شمارش نیستن، چه اینکه افعال او هم قابل شمارش نیستن. ذات که سر جای خودش ذات. مثلا شما میگید که یه بنده خدای اونقدر نقاشی کشیده که دیگه از شمارش خارج شده، از دستش در رفته. حالا این مبالغه است در مورد ما انسان ها، ولی در مورد خدای متعال این نیست. فرمود اگر میتوانید برید نعمتهای خدا را بر خودتون فقط، هر کسی بشینه نعمتهای خدا را بر خودش بشماره. نعمت فعل خداست، خدای فعلی داشت. حالا تازه تمام ذات خدا که در فعلش نیست که، خدا یک ذاتی دارد، بعد اون ذات یک فعلهایی دارد. این نیست که تمام ذاتش تبدیل به فعل شده باشه. ما ذات خدا را که نمیتوانیم به عدد در بیاریم، صفات خدا که عین ذات خدا هستند نمیشود به عدد در بیاید. حتی افعال خدا که ملموسن، محسوسن، من باید بشینم حساب کنم چند تا نعمت خدا به من داده. فرمود این هم از عهده شما خارج نیست، این هم دوباره لا یحسب و بعد، نه در ذات، نه در صفات، نه در افعال. جمله سوم، و انما تحد الادوات انفسها، آی مردم بدانید به درستی که ابزار و ادوات خودشان را محدود می کنند. هر ابزاری، هر وسیله‌ای خودش رو محدود می کنه. و تشیر الالات، آلات هم دوباره معنای ابزار است، و اشاره می شود می کنند آلات به نظائر خودشون. این دوتا جمله را خوب توجه بفرمایید. اینجا محل بحث و گفتگو بین شارحان نهج البلاغه است که این جمله حضرت به چه معناست. مثلا آیت الله مکارم می فرماید علت این ابهام اون تقطیعی است که سید رضی انجام داد رضوان الله علیه، و تا حدی هم حرف کاملا دقیق و درسته. این جمله می فرماید ابزار و ادوات خودشان را محدود می کنند. وقتی شما یه بیلی رو دیدی، نگاش کردی، از یک چوبی درست شده، از یک میخی، از یک آهنی، خب این دلالت می کند که دومی هم هست، چون محدود است، چون به چشم میاد. اینها دلالت می کنند پس یک بیل دوم هم هست. اینجا که خانه هست، یه جا دیگه هم میشه خانه ساخت، ولی خدای متعال اینطور نیست. حالا اینکه دقیقاً این لفظ ادوات و آلات به چه چیزی اشاره دارد، این رو اگر ما رجوع کنیم مثلا به کتاب تحف العقول، اونجا برای ما واضح تر میشه. در تحف العقول این خطبه به صورت کامل تر ذکر شده. در اونجا میبینیم که قبل از این جمله و انما تحد بالادوات انفسها، این طوری دارد که امیرالمؤمنین میفرماید که متا، لعل، قد و این الفاظ در مورد خدا به کار نمیرن. متا یعنی چه زمان؟ خدا از چه زمانی بوده؟ خدا زمان بردار نیست. لعل، شاید، شاید خدا اینطور، شاید خدا اونطور، یعنی خدا کیفیت های مختلف داره. اینها در مورد خدا جا نداره. بعد حضرت فرمود انما تحد الادوات انفسها، این الفاظی را که شما ذکر میکنید دلالت میکند که ناقص است، که محدود است، در حالی که خدا هیچ نقصی ندارد. امیرالمؤمنین در ادامه همین جملات رو میفرماید. یعنی اگر بخوایم با خود نهج البلاغه هم شرح بدیم، جمله اینجور میشه: انما تحد الادوات انفسها، هر کدام از ادوات دلالت میکنند بر محدودیت خودشان، هر کدام از ابزار ما را اشاره و راهنمایی میکند بر اینکه این وسیله، این ابزار یه مشابهی هم داره. میپرسیم آقا جان نفهمیدیم اینها چی هن؟ حضرت میگه صبر کن تا برات بگم. منعت ها منز القدمه و حمد ها قد الازلیه و جنبت ها لولا التکمله. سه تا لفظ را حضرت به کار میبره. فرمود این سه تا لفظ را در مورد خدا نگید، چرا که خدا را محدود کرده اید. اولا منعت ها منز القدمه، انسان را منع میکند لفظ منز از قدیم بودن. این که ما در مورد انسان میگیم ای انسان، ای مخلوق، تو منز، یعنی از چه زمانی، تاریخ تولدت کیه. حالا اگر همین منز را در مورد خدا بگی، خب خدا را هم زمانمند کرده ای. ما اگر به خودمون بگیم منز درست است، از چه زمانی، تاریخ تولدت کیه، این درسته. چرا؟ چون ما حادثیم، چون ما قدیم نیستیم، چون ما ازلی نیستیم. ولی اگر همین جمله را در مورد خدا گفتی، یعنی او را محدود کردی، یعنی یه زمانی بود که خدا وجود نداشت. منعت ها منع کرده است مخلوقات را لفظ منز از قدیم بودن. معناش اینه. پس اگر منز را برای خدا گفتی، او را قدیم ندانستی. و حمد ها قد الازلیه، حمد دوباره به معنای منع کردنه. منع کرده است مخلوقات را لفظ قد از اینکه ازلی باشند. لفظ قد اونجایی به کار میره که حال را به گذشته نزدیک بخواد پیوند بزنه. یعنی مثلا ماه گذشته، سال گذشته، 4 سال گذشته، این گذشته نزدیک را با قد ذکر میکنن. بگه من فلان کار را کردم، منظورم اینه که 5 سال پیش، 4 سال پیش این طوری شد، این قصه خیلی زمان بردار نیست. لذا وقتی لفظ قد به کار بردید، در مورد شما انسانها باعث میشود که ازلی نبودنتون ثابت بشه. بگی من قد کانه، قد یکون، این کار رو کردم، این کار رو میخواهم بکنم در آینده نزدیک. خب معلوم توی انسان ازلی نبودی. ولی اگر در مورد خدا همین قد را به کار ببری، معناش اینه که خدا همین چند ساله بوده، یک زمانی بود که خدا نبود. انسان و همت ها قد الازلیه، من می کند لفظ قد انسان را از ازلیت و برعکسش در مورد خدا. و جنبت ها لولا التکمله، دور می کند مخلوقات را لفظ لولا از اینکه کمال مطلق باشند. لولا یعنی اگر چنین بود. اینجا
لولا وقتی که به کار میره میگه اگر بدیهات رو کنار بذاری تو خیلی آدم خوبی هستی. لولا، اگر این طوری. خب وقتی لفظ لولا در مورد انسانها به کار میره یعنی ما موانعی سر راهمونه، مشکلاتی داریم، اگر اینها رو برطرف کنیم، اگر گرفتاری ها نباشن، اگر فقر نباشه، اگر مرگ نباشه، ما خیلی خوبه. ولی الان مرگ هست، الان فقر هست، الان مرضه، پس معلومه ما کمال مطلق نیستیم، ما نقص داریم. چرا؟ چون در مورد ما لولا گفته میشه، هی میگیم کاش اینطور نمیشد، کاش میتونستم این کار رو بکنم. ولی خدای متعال رو نمیشه بهش بگی لولا، چون اگر گفتی لولا معناش اینه خدا کمال مطلق نیست، او هم یک خواسته هایی داره که بهشون نرسیده، هی میگه ای کاش میتونستم برسم. او هم یک موانعی سر راهشه که میگفت اگر این مانع نبود من میتونستم خدای خوبی باشم، در حالی که نه مانعی سر راه خدا هست، نه کمالی هست که او نداشته باشد، او کمال مطلق است. ببینید در باب توحید و خداشناسی دقت خیلی لازمه. اینکه ما هر طوری خواستیم حرف بزنیم، هر چیزی بگیم، نه. حضرت فرمود در انتخاب الفاظ هم خیلی مهمه. شما یه لفظی میگید میبینید بعدش یه آفتی داره، یه مشکلی به وجود میاد. گفتی قد در حالی که خدا محدود شد، گفتی لولا در حالی که خدا ناقص شد. خدا ناقص نیست، خدا زمانمند نیست، او از ازل تا ابد را پر کرده است. فرمود بها تجلا صانع حال العقول، خدای متعال به سبب همین مخلوقات تجلی کرده است برای عقلها. این رو جلسه قبل خوندیم، در خطبه قبل هم باز خوندیم. همین مخلوقات هستند که نشان میدهند خدا را. البته به تعبیر خود حضرت اینها آینه تمام قد خدا نیستند. شما از مخلوقات میتوانید پی به خالق ببرید، از اثر میتوانید پی به مؤثر ببرید، از حرکت میتوانید پی به محرک ببرید. الان به دوروبر خودتون نگاه کنید، به کوه و در و دشت نگاه کنید، اینها همه مخلوق خدا هستن، یه آینه ای هستن که دارن خالق خودشون رو نشون میدن. ولی با این تفاوت که این آینه، آینه تمام قد خدا نیست. این نیست که خدا همین باشد، ولی این کوه یه بخشی از قدرت خداست، یه نمودی از قدرت خداست. عقل ما این رو میفهمه. فرمود بها، به سبب همین مخلوقات، تجلا صانع حال العقول، تجلی کرده خالق و صانع این مخلوقات برای عقل. تو از یه کوهی، از یه دریایی، از یه انسانی به این نتیجه میرسی که خدایی هست. و بها امتنع النظر العیون، و به سبب همین مخلوقها هم منع کرده است اینکه او قابل دیدن بشه. چون که ما جسم هستیم، ما مخلوقات جسم هستیم و همدیگر را میبینیم، این خودش دلیل است بر اینکه خالق جسم نیست و دیده نمیشه. و چون اگر جسم باشد محدود است، زمانمند است، مکانمند است، ازلی نیست. خب اینها همه آفتن دیگه، در حالی که خدا ازلی است، در حالی که خدا محدود به زمان و مکان نیست. فرمود همین که مخلوقات را میبینید دارید خالق را میبینید، البته عقلتون، ولی چشم نمیتواند خالق را ببیند ها، چون شما هم دیگر را میبینید، شما ناقصید، شما مخلوقید، خدایی که خالق باشد که دیده نمیشود. و بها امتنع عن نظر العیون، به سبب همین مخلوقات ممنوع کرده است اینکه خودش دیده شود. ولا تجری علیه الحرکه و السکون، جاری نمی شود بر خدای متعال نه حرکت نه سکون. تعبیر دقیقی است، ادامه خطبه هم دیگه شرح همین یک جمله است. حرکت و سکون، ادامه خطبه در جلسه‌ای که امروز هستیم محضرتون، حرکت و سکون در مورد خدای متعال جاری نمی شود. ببینید حرکت و سکون، یه حرکت ظاهری و جسمانی داریم، خب که ما می بینیم از اینجا برم تا اونجا حرکت میکنی، یه حرکتی هم هست، حرکت جسمی ظاهری نیست. سیبی که روی درخته دیروز کال بود، یک ماه بعد میرسد شیرین میشه، میگیم حرکت کرد، از کال بودن رفت رسید به اون جایی که شیرین شد، پخته شد، آماده شد. ساعت همون جایی که سر جاش ایستاده داره حرکت میکنه، ساعتها رو یکی پس از دیگری داره طی میکنه. حرکت به طور تام در همه معانیش. و سکون به معنای تام در همه معانیش از خدا نفی می شود. نه حرکت داره نه سکون. توجه بفرمایید، سکون و حرکت دو معنای متضادن که در مقایسه با هم به دست میاد. شما حرکت را وقتی میفهمی که قبلش وایساده بودی، الان حرکت کنی دوباره بایستی. از فاصله ای که طی کرده ای میفهمی که یه زمانی حرکت کردی یه زمانی ایستادی. این دوتا لفظ سکون و حرکت دلالت میکند بر مقایسه. خداوند زمان بردار نیست، توجه کنید، خداوند زمان بردار نیست که بشه قبل و بعدش رو مقایسه کرد. ما میگیم ساعت 9 فلان جا بودم، ساعت 10 فلان جا بودم. پس چون دو مکان مختلف را در دو زمان مختلف تجربه کردم، پس معناش اینه من حرکت کردم از نقطه الف در ساعت فلان به نقطه ب در ساعت فلان. این حرکت را از مقایسه زمان و مکان میفهمیم، در حالی که خدای متعال زمان و مکانی براش متصور نیست. خب وقتی زمان و مکان نداشت، پس شما نمیتونی بگی خداوند حرکت دارد. حرکت و سکون از او نفی میشود. حضرت در ادامه مباحثی در تحلیل و شرح همین حرکت و سکون ذکر میکند. فرمود و کیفه یجری علیه ما هو اجراه، چگونه عارض بشود حرکت و سکون بر خدا در حالی که خداوند خودش اجراه به راه انداخته حرکت را. حرکت محرک میخواهد. چه کسی این عالم را به حرکت درآورد؟ خدا. خب اگر بگیم خدا خودش هم حرکت میکند، باید بگیم چه کسی خدا را حرکت داد، چون حرکت بدون محرک که نمیشه. تو باید یک توپی را هل بدی تا اون توپ حرکت کنه. حالا اگر بگیم تو خودت هم در حال حرکت بودی، پس معلومه کسی هم تو را، پس این میشه دور. یعنی قبل از این که خداوند چیزی را حرکت بده، کسی خدا را حرکت داد. خب اون کی بود؟ اون میشه خالق دیگه، اون میشه محرک اصلی. پس خدا اصلا خدا نبوده، دوباره تسلسل میشه. اون خدای قبلی رو هم یکی دیگه بخواد حرکت بده، پس این باطل است. دور باطل است، تسلسل باطل است. خدا ثابت است، نه ساکن است نه حرکت دارد، بلکه ثابت است و تمام حرکت ها از او نشأت میگیرد. و کیفه یجری علی، چگونه حرکت بر او عارض شود در حالی که هو اجرا، حرکت را خدا ایجاد کرد، پس خودش دیگه نباید حرکت داشته باشه. و یعود فیه ما هو ابدا، یعنی و کیفه یعود فی، چگونه حرکت بازگردد به خدا در حالی که خدا اون حرکت را شروع کرده است. این حرکت که شروع شد اثرش به خدا بر نمیگرده. بگیم این توپ حرکت کرد، خورد به دیوار، برگشت، خورد به خدا، الان خدا هم باید حرکت کنه. نه، این حرکت خدا ثابت است، نه حرکت دارد نه سکون دارد که کسی بخواد چیزی بهش پرتاب کنه. خداوند حرکت را که ایجاد کرد دیگه خودش حرکت نمی کنه و از اون طرف بازگشت حرکت هم به اون نیست. و یعود فیه، یعنی و کیفه یعود فیه ما هو ابدا، و یحدث فیه ما هو احدثه، چگونه یحدث فیه اثر بگذارد در او، تغییر ایجاد کند در او آن چیزی که خدا خودش خلقش کرده. ببینید حرکت مساویست با تغییر. این که میگیم سیب روی درخت در حال حرکت است، خب حرکت یعنی چی؟ یعنی پوستش زرد بود بعد قرمز شد، مزهش تلخ بود بعد شیرین بود، کوچک بود بعد درشت. وقتی میگیم حرکت یعنی تغییر. خدا حرکت ندارد پس تغییر هم ندارد. و یحدث فیه ما هو، چگونه این حرکت در خدا یک چیزی را ایجاد کند، حدوث کند چیزی را، در حالی که خدا خودش حرکت را ایجاد کرد. خدا که چیزی کم نداشت که بخواد حرکتی ایجاد کنه تا درش ایجاد بشه. اذن لتفاوتت ذاتو، اگر حرکت در خدا ایجاد بشه چه ایرادی چه مشکلی به وجود میاد؟ اذن لتفاوت ذاتو، ذات خدا دچار تفاوت و تغییر میشه. دیروز طوری بود امروز طور دیگری است. دیروز خوشحال بود امروز ناراحته، دیروز قوی بود امروز ضعیفه، دیروز مریض بود امروز سالمه. همین حالاتی که ما در تغییرات روز، در حالی که هیچ کدام از اینها در مورد خدا ثابت نیست. چرا؟ چون حرکت ندارد. مهم اینه خداوند حرکت ندارد، سکون ندارد، ولی ثبوت دارد. حالا این رو قبلا توضیح دادم. اذن لتفاوت ذاتو، اگر حرکت در خدا باشد معناش اینه که ذات او در حال تغییر است و ذاتی که در حال تغییر باشه دیگه خدا نیست. ولتجزع کنه، کنه خدا در حال تجزیه است، در حال جزء جزء شدنه. این تغییره، این حرکته نشان از جزء جزء شدنه. جزء گاهی جسمانی است، دست، پا، گوش، چشم، اینها جزءن، ولی جزء گاهی وقتها عقلی است، قوه و فعل. خدای متعال این سیب روی درخت رو که مثال زدیم، الان فعلیتش چیست؟ یک سیب کال. ولی قوهش چیه؟ میگیم این سیب قابلیت دارد، قوه دارد که در آینده یه سیب درشت آبدار شیرین بشه، در حالی که الان یک بذر رو بیشتر نیست، یه سیب کال بیشتر نیست. یعنی جزء برای او قائل شدیم، یک جزء کال بودن، ناقص بودن، یک جزء کامل شدن. اگر شما برای خدا حرکت قائل شدید یعنی او را جزء جزء کردید. خب حالا اگر خدا جزء جزء شد چه اشکالی پیش میاد؟ خداوند محتاج می شود. من به دست و پا و گوش و چشمم محتاجم، همان گونه که به قوه و فعلم محتاجم. خدا اگر دارای قوه و فعل باشد یعنی محتاج قوه و فعلشه. خدای محتاج خدا نیست، خدا غنی است، بی نیازه. ولم تنع من الازل معناه، اگر برای خدا حرکت قائل بشویم ازلیت او رو زیر سوال بردیم. ازلیت با حرکت نمی سازد، حرکت نشانه حدوثه. شما الان چیزی هستی که قبلا نبودی، همینجور پله پله داری جلو میری، یعنی مدام در تو دارد یک چیز جدید ایجاد می شود. سیب پله به پله داره درش یک حالت جدید، یک شیء جدید ایجاد میشه تا برسه به اون کامل شدن. اگر خدا حرکت کند یعنی خداوند حادث است، یعنی خداوند دیروز اینطور بود، امروز اینطوره، فردا اینطوره. پس خدا خدای ازلی دیگه نیست، ازلی بودن خدا زیر سوال میره. ما حرکت داریم، حرکت که داشته باشیم ازلی نیستیم. خیلی خوب، انسان خودش میدونه حادثه، خودش میدونه از یک زمانی نبود ولی بعد به وجود اومد، ولی خدا باید ازلی باشد. اگر تو حرکت برای خدا، تغییر برای خدا قائل شدی یعنی ازلیت او رو زیر سوال بردی. و لکان له وراء اذ وجد له امام، اگر گفتی خدا حرکت داره معناش اینه، ببینی حرکت به یک سمتی است دیگه، حالا چه حرکت جسمانی باشه چه حرکت غیر جسمانی مهم نیست، حرکت به یک سمت و سوی. شما حرکت رو به کمال داری، حرکت رو به نقصان داری، رو به زوال داری. حرکت وقتی داشته باشی یعنی تو داری به سمت چیزی حرکت میکنی، رو به روی تو، امام تو، پیش روی تو یه چیزی است. وقتی برای تو پیش رو تصور شد، پشت سر هم تصور میشه. و لکان له وراء، اگر خدا حرکت داشته باشه معناش اینه، پشت سر دارد. از وجد له امام، چون تو برای او یک پیش روی تصور کردی. اگر خدا حرکت داشت یعنی یه جلو، یه پیش رو، یه پشت سر داره. خب چه ایرادی به وجود میاد؟ ایرادش اینه که خدا مکانمند میشود. بنا بود که خدا مکان نداشته باشه، در حالی که تو خدا را بین اون چه که جلوی روی، اون چه که پشت سر، وسط قرار دادی. خدا شد دارای مکان، در حالی که خدا مکان نباید داشته باشد. پس از حرکت رسیدیم به مکان دار شدن، و در حالی که خدا مکان هم ندارد. ولل تمثل تمام از لزمه نقصان، حرکت نشانه نقصان است، حرکت نشانه نقصان است. خب اگر برای خدا حرکت قائل شدیم معناش اینه که خدا در حال طلب تکامل است. خدا میگه من حرکت میکنم، چرا؟ چون من الان حرکت میکنم به سمت نونوایی، چرا؟ چون نون ندارم، باید برم حرکت کنم تا اون احتیاجم رو برآورده کنم. حرکت حالا چه از درون باشه چه از برون و ظاهر باشه، برای رفع احتیاجاته. اگر خداوند حرکت داشته باشد یعنی کامل نیست، و کسی که کمال مطلق نباشد خدا نیست. پس خداوند حرکت ندارد. وللتمست تمام، التماس و طلب تمام میکند، از لزمه نقصان، چون یه نقصانی داشت. اگر حرکت داره یعنی نقصان داره، پس وقتی حرکت ندارد یعنی نقصان هم ندارد و کمال مطلق است. و اذن لقامت آیت المصنوع فیه، اگر خداوند حرکت داشته باشد نشانه مخلوقات در او ظاهر می شود، چون حرکت نمایش و نمود مخلوق بودنه. وقتی خدا حرکت داشت یعنی مخلوقه. ولی تحول دلیلا بعد انکان مدلولا علی، خداوند تبدیل می شود به نشانه یک خدای دیگر. حرکت که داشته باشه خدا، ما الان هممون حرکت داریم، توجه بفرمایید، ما هممون حرکت داریم. قاعده مسلم عقلی میگوید هر حرکتی محرکی دارد. خب ما که حرکت داریم میفهمیم یک محرکی به نام خدا ما رو حرکت داده. حالا اگر خدا خودش حرکت داشته باشد معناش چی میشه؟ یعنی یک خدای دیگری خدا را حرکت داره. پس خدا میشود آیت و نشانهی بر اون خدای قبلی. بعد انکان مدلولن علی، بعد از این که همه مخلوقات داشتن نشان میدادند خدا را، میگفتن خدایا تو محرک مایی، یه دفعه امروز فهمیدیم عجب، خدا خودش حرکت داره، پس خودش یک محرکی داره. پس همین خدایی که ما داشتیم و خالق ما بود در فرض، الان خودش شده نشانه یک خدای دیگر. و این قصه، این سلسله ادامه دارد و تسلسل هم باطله. پس همه ما مخلوقات نشان از محرک بودن خدا داریم، یعنی خدا ما رو حرکت داد، ولی خود خدا حرکت ندارد، چون حرکت داشته باشد خودش می شود آیت و نشانه یک خدای دیگر. نتیجه همه این جملاتی که 8 جمله در باب حرکت نکردن خدا حضرت توضیح داد، خدا حرکت ندارد، 8 دلیل محکم برای او اقامه کرد، فرمود نتیجه کار اگر خدا حرکت داشته باشد چه ایرادی، چه مشکل عمده‌ای. و خرج به سلطان الامتناع من ان یؤثر فیه ما یؤثر فی غیره. این سلطان امتناع یعنی قدرت، قدرت مطلقه خدا. خدای متعال خارج می شود به سبب این قدرت مطلقش از این که تأثیر بگذارد در او آنچه تأثیر میگذارد در غیر او. این تأثیر گذاشته یعنی همون تأثیر پذیرفتن، حرکته، حرکت یعنی تغییر. خدای متعال قدرت مطلقه است، کسی که قدرت مطلقه را داشته باشد هیچ کسی در او نمیتواند تأثیر بگذارد، پس او حرکتی هم ندارد. او قدرت مطلقه است، قدرت مطلقه حرکت ندارد و همه مخلوقات به سبب او حرکت می کنند. توجه بفرمایید. و خرج به سلطان الامتناع، خدای متعال خارج شده به سبب اون قدرت مطلقه، من ان یؤثر فی، از این که تأثیر بگذارد در او، حرکت ایجاد کند در او، ما یؤثر فی غیر، اون چه که تغییر ایجاد می کند در غیر خدا. حالا این جمله سلطان الامتناع هم به معنای قدرت مطلقه میتونه باشه، هم به معنای برهان امتناع. یعنی چی؟ خداوند خارج میشود به سبب برهان امتناع از تأثیر پذیری. یعنی وقتی که امتناع داشت حرکت، وقتی الان با 8 دلیل حضرت ثابت کرد که حرکت در مورد خدا ممتنعه، به این میگن برهان امتناع، ممکن نیست، ممتنع از حرکت خدا. وقتی برهان امتناع ثابت شد، امتناع پیدا می کند تأثیر پذیری، تغییر و دگرگونی هم در خدا راه ندارد. چون حرکت ندارد تغییر و دگرگونی هم نداره، یا به تعبیر اولمون چون خدا قدرت مطلقه است، قدرت دیگری در عالم نیست که بخواد روی او تأثیر بگذاره. هر دو درسته، به دو جمله مختلف، به تو وجه مختلف. این سلطان امتناع یا قدرت مطلق است، خدا قدرت مطلق است، پس قدرت دیگری نیست که روی او تأثیر بگذاره. یا به سبب برهان امتناع، این که ثابت کردیم حرکت در مورد خدا ممتنع است. وقتی ثابت شد حرکت ممتنع است، اون طرف که تأثیر پذیری هم باشه ممتنع میشه، پس خدا حرکتی هم ندارد. الذی لا یحول ولا یزول، همون خدایی که نه تغییر میکند نه نابود میشود، ولا یجوز علیه الافول، این نابود شدن به معنای کامل از بین رفتن و افول یعنی پله پله ضعیف شدن. خدا نه کامل از بین می رود نه پله پله ضعیف می شود. لم یلد فیکون مولودا، نه زائیده است تا خودش بخواد زائیده کسی باشد. ولم یولد فیسیر محدودا، نه زائیده شده تا محدود به والدینش باشه. چون اگر کسی زائیده شده باشه، بالاخره در اون خطبه قبل هم فرمود مشارکن فی عزه، مشارکت در عز داره. اینجا فرمود فیسیر محدودا، من محدود به والدینم میشم، پدر و مادر من مشخصن. خدا نه زائیده است نه زاده شده است. جل ان اتخاذ الابناء، خدا جلیلتر و بزرگ مرتبه تر از این است که اتخاذ کند فرزندانی را. و تهرم ان ملامست النساء، خدا پاکیزه تر از آن است که بخواهد با زنی همبستر شود. لا تناله الاوهام فتقدره. انشاءالله این بخش دیگه بمونه برای جلسه بعدی، چون یه مقدار سنگین بود کلمات، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله با تأمل به این مطالب توحیدی عمیق برسیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.